رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاسی فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی ماید. مجله بامدادی است و نشر جنبستی آن را از استودیوی آزادی در دوشنبه برای شما من کیوم مرسی اتو معرفی میکنم. امروز پنجشنبه است 3 سپتامبر سال 2010 میلادی و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح
و من سید قاسم قیامپور رو تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر و ساعت در اینجا 5 بامداد است.
و این نشریه مجله بامدادی رو هم با چشم‌اندازی به رخدادهای مهمی عالم شروع میکنیم.
ایالات متحده علیه 8 منصبدار والامقام ایرانی که در نقض حقوق بشر ابدار میشوند تحریم ها جاری کرد. طبق تحریم ها حساب های بانکی احتمالی این افراد در ایالات متحده منجمد و همه رابطه های کاری با آنها ممنوع میشوند. با فعل 390 جمله فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محمد علی جعفری شامل شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن در این باره گفت: زیر نظارت این منصبداران و یا با امر بی‌واسطه آنها شهروندان بیگناه ایرانی بازداشت شده مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تهدید قرار گرفتند و یا به قتل رسیدند. در وزارت مالیه ایالات متحده گفته شده است که مسئولیت سرکوبسازی مخالفین ایرانی بعد از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 بر دوش این 8 مقام دولتی ایران است.
سامانه‌های اینترنتی روسیه نوشتند که کرملین نامزد به مقام میری شهر مسکو را مشخص کرده است. گفته می‌شود که کرسی پایتخت روسیه را ولادیمیر کوژین رهبری ریاست کارهای رئیس جمهور صاحب خواهد شد. با اطلاع سامانه نشریه سابیسدنیک، میانی نامزدهای کرملین به مقام میری مسکو رهبری دستگاه حکومت سرگئی سابیانین، وزیر دفاع آناتولی سردیکوف، نماینده رئیس جمهور در قفقاز شمالی الکساندر خلاپونین، معاون اول سروزیر ایگور شوالوف و چند نفر دیگر نیز بودند. در همین حال یوری لوشکوف، میری سابق شهر مسکو، در صحبت با خبرنگاری مجله نیو تایمز اعلام داشت که از بالای امر رئیس جمهور دیمیتری مدودف درباره برکناریش از مقام میری مسکو به دادگاه عالی روسیه شکایت نخواهد برد. روز سه‌شنبه دیمیتری مدودف یوری لوشکوف را به دلیل بی‌اعتمادی به او از مقام میری شهر مسکو برکنار کرد.
مقامات نظامی کره های شمالی و جنوبی باری اول در دو سال اخیر با هم مذاکرات کردند. گفته شنیدی هیئت های نظامی این دو کشور امروز در دهه پنمونجام واقع در منطقه غیر نظامی مرز دو کشور برگزار شد. درباره آنکه در این گفته شنید کدام موضوع ها بحث و بررسی شدند الحال اطلاعی روی دست نیست. مناسبت میان دو کشور ماه مارس سال روان بعد یان به سر دیگرایید که یک کشتی نظامی کره جنوبی غرق شد و بر اثر آن 46 ملوح به هلاکت رسیدند. سئول و واشنگتن در این حادثه پخنیان را ابدار نمودند و مقامات کره شمالی حمله به کشتی نظامی کشور همسایه را قطعی رد میکنند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی. در مرز با ازبکستان یک شهروند قرغیزستان جراحت برداشت است. توشیمیر یشلیف، یک مقامی حکومتی ولایت بودکند، به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که این حادثه در نزدیکی های دهه کیتپس ناحیه قدم جای رخ داد. یک مرزبان ازبک سوی الماس یارایف که در جستجوی چاروا اشتباهاً از مرز عبور کرده است تیر انداخته است. یارایف به طور عاجل به بیمارستان انتقال یافته و جراحی شده است. به گفته طبیبان وضع بیمار قناعت بخش میباشد. خود یارایف گفته است که زبان ازبک بدون هشدار سوی او آتش گشاده است.
وزارت امور داخلی روسیه درباره بر اثر دو حمله به مخفیگاه های جدای خواهم در قفقاز شمالی کشته شدن 15 مسلح مخالف حکومت خبر داد. ویچسلاف حسنف، نماینده پلیس منطقه زورنمود، که هر دو حمله در جمهوری داغستان صورت گرفتند. در یک حمله در شهر کاسپیسک که 10 آشوبگر و در حمله دیگر در شهر مخچقله پایتخت جمهوری 5 آشوبگر به هلاکت رسیدند. و طبق خبر دیگر از جمهوری داغستان روسیه، در اینجا بر اثر ترکش 17 کارمند میلیسات جراحت برداشتند. به نوشته خبرگزاری ها ترکش شام چهارشنبه در شاهراه میانی شهری کاسپیسک و فرودگاه در نزدی ماشین های پلیس رخ داد.
و فروشندگان مصالح طلاواری در سرتاسر ایران علیه اندازه نو به طلا دست به کارشکنی زدند. به اطلاع رادیو فردا، تاجران بازار طلا فروشی تهران بعد از آنکه حکومت روز یکشنبه مالیات برای تولیدات طلاواری را 3% افزایش داد، درهای دوکانهای خود را بستند. به کارشکنی گسترده تاجران مشهد، شیراز، قزوین، قم و سبزوار همراه شدند. یک تاجر بازار طلا فروشی تهران گفته است آنها به مالیات نو برای آن مخالف هستند که از این به بعد به بالا بردن قیمت محصولات طلاواری مجبور خواهند شد و این در نوبت خود تعداد خریداران را کاهش می‌دهد. رئیس خدمات مالیات ایران علی اصغری گفت که حکومت تصمیمش در مورد بالا بردن انداز را تغییر نخواهد داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت ازادی.org یا ازادی.tj است و در این وبسایت نه تنها اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش‌ها و بررسی و صحبت‌ها آید به مهمترین رخدادهای عالم و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیومرس، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگویید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروزی مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. هوای ابری اما به باران، این است خلاصه، این است پیشبینی مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان درباره وضعیت هوای امروز در تمام منطقه های تاجیکستان. همین حالا هم که میبینم فضای دوشنبه پایتخت کشور واقعا هم ابری است. گرمی هوا در اینجا فعلا به 10-12 درجه میرسد. با این وجود گفته میشد که هوا در طول روز در پایتخت از 23 تا 25 درجه، در خوجند و کلاب و قرغان‌تپه از 15 تا 26 درجه گرم خواهد شد. ولی حرارت هوا در ولایت بدخشان کوهی همانا پایین است. شبانه در اینجا از 3 درجه سرد تا 1 درجه گرم و روزانه همگی از 4 تا 8 درجه گرم می شود.
تشکر که مارس با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و حالا شنوندگان گرامی چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. بازداشت دو عضو گروه میرزا خوجا احمدوف در عملیات در رشت. عملیات نظامی در شرق تاجیکستان تا که ادامه خواهد کرد؟
آیا یوری لوشکوف جوشن جنگ ببر میکند؟ میر سابق مسکو را چی سرنوشت انتظار است؟
و مجازات برای نقض حقوق بشر، کاخ سفید علیه 8 منصبدار والامقام ایرانی تحریم ها جاری کرد. سرخط مطالب بود که در مجله خبری تقدیم می شود و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. دیروز وزارت امور داخلی تاجیکستان خبری بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خوجا احمدوف در منطقه رشت را تصدیق کرد. با گفته مقامات آنها در یک عملیات غافلگیرانه نیروهای انتظامی دستگیر شدند و هرچند که مسلح بودند امکان استفاده از سلاح و مقاومت را نیافتند.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که وضع در ناحیه رشت آرام است، ولی تعقیب اعضای گروه های مسلح مخالف دولت، یعنی گروه مربوط به مولا عبدالله و علاءالدین دولتوف و همچنین میرزا خوجا احمدوف ادامه دارد. طبق گفته بوده مقامات میرزا خوجا احمدوف را در رهبری حمله روز 19 سپتامبر به کاروان ماشین های وزارت دفاع در سرگاه دره کمراب عیبدار میکنند که بر اثر آن دست کم 26 افسر و سرباز کشته شدند. خود میرزا خوجا هفته گذشته بعد از یک حمله مقامات به منزلش غایب زده و فعلا مکانی بودوباش او معلوم نیست. جزئیات این خبر در گزارش عبدالقیم قیمزاد همکار ما در دوشنبه.
در جریان بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت از سلاح استفاده نشده است و کسی نیز آسیب ندیده است، زیرا میگوید محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، عملیات بازداشت خیلی سریع صورت گرفت و این افراد هرچند که مسلح بودند فرصت برای استفاده از آن را پیدا نکردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان که روز سه‌شنبه از ناحیه رشت برگشته است گفت در منطقه آرام و ساکت است و مردم از پی جمع آوری حاصل کشت خود هستند. منبع افسود که اما تعقیب و جستجوی اعضای گروه های مسلح مخالف دولت که زیر اطاعت میرزا خواجه احمدوف، علاءالدین دولتوف و ملا عبدالله از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف سابقند در مناطق بلندکوه و محلات مشکوک ادامه دارد.
در نیمه اول روز گذشته از جانب کارمندان مقامات حزب حقوق باز دو نفر از دایان فعال گروه جنایتی تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف بازداشت گردید و جانب مقامات حزب حقوق و ساختارهای مملکت عملیات دستگیرکنی آنها در بسیاری از منطقه هایی که احتمال وجود داشتن آنها موجود است، کارهای فوری جستجوی ادامه دارد.
خبر بازداشت دو عضو گروه به گفته مقامات جنایتکار در ناحیه رشت در حال تایید می شود که تاکنون با ناحیه خط علاقه استوار نشده و تلفن های موبایلی نیز فعال نشده اند. در همین حال طبق معلومات یک منبع از سوی مقامات انتظامی کشور، برخی از نفران نزدیک با این فرماندهان سابق در شهر دوشنبه و ناحیه رشت دستگیر شده اند. این منبع می گوید از جمله این نفران صناعت احمدوف، سابق رزمنده گروه میرزا خواجه احمدوف است که بعد همایش نیروهای مخالفین با قوای حکومتی در سال 1997 تا چند در شعبه امور داخلی ناحیه نورآباد فعالیت کرده و سپس تا چند مدت سردار شعبچه این شهرک بوده است، ولی چند مدت قبل او از این وظیفه برکنار کرده می شود و حالا که دستگیر شده است در همدستی با گروه میرزا خواجه احمدوف متهم می شده است. در همین حال محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان این خبر و نیز اطلاع درباره بازداشت نفران دیگر همراه با این گروه ها در شهر دوشنبه را تکذیب و تایید نکرد، اما این منبع تصدیق کرد که در جریان عملیات تعقیب افراد مسلح گروه های جنایی مخالف دولت در این ناحیه نفران زیادی بازداشت شده و تنها بعد پرسش و اطمینان پیدا کردن درباره آن که به این گروه ها منسوب نیستند رها کرده می شوند. ولی این دو نفری بازداشت شده در جریان بازجویی قبل اعتراف کردند که در دسته احمدوف فعالیت کردند. سخنگوی این وزارت درباره هویت افراد بازداشت شده و محلی که آنها دستگیر شده اند به دلیل خلل نافتادن در کار تفتیشات و ادامه جستجوی اعضای باقی مانده این گروه از دادن اطلاع بیشتر خودداری کرد. آقای اسدالله گفت که این نفران شهروندان تاجیکستانند و در رفت بازداشت از آنها سلاح و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است. سخنگوی وزارت امور داخله شایعه درباره بازداشت و یا کشته شدن پیوندان خود میرزا خواجه احمدوف ضمن هدف قرار گرفتن منزل زیست او را رد کرد. میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین پیشین تاجیک و سردار سابق ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه رشت بعد از انجام یک عملیات برای بازداشت او از محل زیست خود فرار کرده است. حمله به منزل احمدوف 3 روز بعد از حادثه حمله به کاروان وزارت دفاع و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراو صورت گرفت. میرزا خواجه احمدوف از سوی مقامات با پنهان کردن ملا عبدالله فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک که گفته می شود به حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته و رابطه با القاعده و طالبان دارد متهم شده است. مقامات اینچنین گفتند که احمدوف در حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر نیز دست دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو تن از جانبداران میرزا خواجه احمدوف هم در عملیات در منطقه رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر و اکنون درباره دیگر موضوعی که روزهای اخیر در سرخط اخبار قرار دارد. به نظر می‌رسد که مقامات روسیه علیه در مورد باکی اعطا کردن کرسی میر شهر مسکو تصمیم گرفتند. سامانه اینترنتی با تکیه به منابع خود در کرملین نوشتند که عجب نیست مقام میری پایتخت روسیه را ولادیمیر کوژن رهبری ریاست کارهای رئیس جمهوری اشغال کند. سامانه اینترنتی افتواری سابیسیدنگ نوشته است که دیمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین نامزدی رهبری دستگاه حکومت سرگی سابیانین، وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف، نماینده رئیس جمهور در قفقاز شمالی الکساندر خلاپونین، معاون اولی سروازیر نیگر شوالف و چند نفر دیگر را هم بررسی کردند و اما بازی بخت شاید روی کتفی ولادیمیر کوژن بنشیند.
بله سید قاسم، و اما سوال این است که آیا یوری لوشکوف میری برکنار شده ای مسکو به تقدیر خودش تن خواهد داد و یا که جوشن جنگ به بر خواهد کرد؟ همصفان میری سابق میگن که لوشکوف از آنهای نیست که به آسانی میدان نبرد را ترک کند، و اما بر پایه اطلاع اخیر به نظر میرسد که لوشکوف به فایده بودن شکایت از بالای رئیس جمهور به دادگاه عالی را خوب درک میکند و نمیخواهد که چون دان که خود با آسیاب های باده بجنگد. توجه کنید به گزارش همکاری مسالم ایوبزاد در این باره.
شخصی هنوز چند روز پیش با نفوذ و اکنون شهروند قطری روسیه یوری لوشکوف خود خاموش است، ولی دوستش آوازخوان سرشناس یوسف کابزون به خبرگزاری اینترفاکس گفته است شهردار برکنار شده مسکو در صدد مراجعت به دادگاه است. ساعت پس از این اظهارات خبر رسید که به مقابل لوشکوف پرونده جنایی باز شده است. در جواب نامه لوشکوف منتشر شد که در آن با اشاره به رپرسیه های استالینی سال 1937 رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف به ایجاد فضای تعقیب و سانسور عیبدار می شود. سیاستمدار مخالف و یکی از منقدان سرسخت لوشکوف بوریس نمسوف می گوید سرکشی های شهردار سابق او را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
یگانه ایرادی جدی به لوشکوف این فساد فراگیر و عمیق مسکو است. بناهن مدودیف مجبور می شود پرونده ها را به کار اندازد. اگر این طور نکند، لوشکوف به یک سیاستمدار قوی تبدیل می یابد که می تواند منصبداران و صاحبکاران آزرده را متحد کند و در انتخابات سال 2012 به حیث نامزد پرزیدنتی به میدان
برآید.
لوشکوف روز سه‌شنبه از حزب روسیه واحد خارج شد و گفت به تأسیس این حزب کمک کرده است، اما حزب در روز سخت نتوانست او را از موج دروغ و تهمت حفظ نماید. خودی همان روز در ملاقات با سران حکومت‌های محلی مسکو و گفت از سیاست خارج نخواهد شد و برای انتخابی شدن رهبران منطقه‌ای که در سال 2004 از طرف پرزیدنت وقت ولادیمیر پوتین برهم خورده بود مبارزه خواهد کرد. با وجود آنکه حزب حاکم و رسانه‌های دولتی در برکناری شهردار خود لوشکوف را عیبدار می‌دانند، کارشناسان می‌گویند در نزدیک به 20 سال رهبری لوشکوف مسکو به پیشرفت‌های چشم‌رسی نایل شده است. کارمندان خدمات زیربنایی و اجتماعی شهر و بازنشستگان نیز از فعالیت لوشکوف خوشنود بودند، مخصوصاً بعد از آنکه وی توانست دستمزد و نفقه بازنشستگی ساکنان مسکو را افزایش دهد. حالا آنها نگرانند که با برکناری لوشکوف ممکن است درآمد اضافه آنها قطع گردد. استعفای او همچنین راه را برای تقسیم نوی بودجه شهر باز میکند که قریب 37 میلیارد دلار است. در حالی که نام چند نامزد احتمالی مقام لوشکوف از جمله افراد نزدیک به پوتین به گوش میرسد، کارشناسان امکانات های رهبری دستگاه حکومت سرگئی سوبیانین را به اشغال این منصب بیشتر میشمارند. در این بین شرکت و محفل های نزدیک به پوتین و مدودیف تلاش دارند طرحهای بزرگ و سردرآمد ساختمان و تجارت در مسکو را به دست خود گیرند.
نظرها به امکان در میدان سیاست باقی ماندنی یوری لوشکوف که دو روز پیش با امر رئیس جمهوری روسیه از مقام میر شهری مسکو برکنار شد.
شنوندگان ارجمند، خبر و گزارش ها را در این باره می توانید با هم از سامانه اینترنتی ما پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj این دو نشانی وبسایت ما است. خب حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد. با ما باشید.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. مجازات برای نقض حقوق بشر، کاخ سفید علیه 8 منصبدار والا مقام ایرانی تحریم ها جاری کرد.
تماس غیر ممکن است در حال قطع رابطه تلفنی با رشت. مردم دیگر مناطق از وضع پیوندانشان در این موضع چگونه آگاه می شوند؟
و مجسمه لینین کجا شد؟ در شهر کلاب آخرین مجسمه پیشوای کمونیستانی جهان را برچیدند. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرسی عطا بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 30 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
و این قسمتی برنامه را باشد با بررسی مسائل بین المللی پی میگیریم. کاخ سفید اطلاع داد که علیه 8 منصبدار والا مقام ایران تحریم ها جاری کرده است و حساب های بانکی احتمالی این افراد در ایالات متحده منجمد و همه رابطه های کاری با آنها ممنوع می شوند. با گفته خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده، بار اول است که علیه منصبداران ایرانی با اتهام نقض حقوق بشر تحریم ها جاری کرده شده است و اما حد زده است او این شاید تحریم های آخرین نباشد.
مقامات امریکا میگویند زیر نظارت و یا با امر به واسطه این 8 منصبدار آن شهروندان ایرانی که علیه نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صدا بلند کرده بودند بازداشت شده، مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تعدید قرار گرفتند و یا کشته شدند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی میشنویم.
حکومت ایالات متحده آمریکا علیه 8 منصبدار ایرانی برای نقض جدی حقوق بشر بعد از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال 2009 تحریم ها اعلام کرده است. در این باره هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و تیموتی گیزنر وزیر مالیه آن کشور در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن خبر دادند. خانم کلینتون گفت:
On these officials' watch or under their command, Iranian citizens.
تحت نظارت این مقامداران و یا با امر مستقیم آنها شهروندان بیگناه ایرانی را بازداشت کرده، آنها را مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تهدید قرار دادند و یا به قتل رساندند. اعمال تحریم ها که از سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما 28 سپتامبر به امضا رسید، علیه 8 منصبدار والا مقام ایرانی از جمله وزیران سابق و کنونی و رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روانه شده است. طبق این چوره ها مالکیت و یا صورت حساب های احتمالی آنها در امریکا منجمید و صدور روادید سفر به ایالات متحده منع می شود. خانم کلینتون افزود که واشنگتن برای نخستین بار مقامداران ایرانی را برای نقض حقوق بشر جزا می دهد و اما احتمالاً این باری آخرین نیست. با گفته او مجازات شخصیت های جداگانه و آن منصبداران ایرانی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند ابزار نوی حکومت کشورش در راه دفاع از منفعت های مردم عادی ایران است.
In signing this executive order, the president sends the message that the United States stands up.
خانم کلینتون میگوید با امضای این فرمان رئیس جمهور پیام میفرستد که ایالات متحده از حقوق بشر سراسری حمایت میکند و طوری که پرزیدنت اوباما هفته گذشته در سازمان ملل متحد گفته بود آمریکا آنهایی را که افکار را موقوف میسازند پیدا خواهد کرد. ما صدای به صدایان خواهیم شد و حکومت های توهین‌آمیز و افراد مسئول را به جوابگری خواهیم کشید. در اظهارات کاخ سفید آمده است که ایالات متحده همیشه آن شهروندان ایران را پشتیبانی خواهد کرد که میخواهند صدای آنها را بشنوند. واشنگتن از تهران دعوت نمود با حقوق شهروندانش اش گذارد. بعد از اعلان نتیجه های انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال 2009 و پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی، هزاران شهروندان ایران با نشانه اعتراض به خیابان ها ریختند. مقامات تهران راهپیمایی ها را بی‌رحمانه پراکنده کردند. حامیان حقوق بشر حکومت ایران را در بازداشت، لاتوکوب، عذاب و شکنجه، تجاوز و قتل هزاران اعتراضگران متهم کردند. تحریم های اقتصادی انفرادی علیه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی وزیر خیریه و حفظ اجتماعی، قلم حسین محسن ایجایی سابق وزیر انتخابات و فعلا دادگستر کل، سعید مرتضوی سابق دادگستر کل، حیدر مصلحی وزیر استخبارات، مصطفی محمد نجار معاون فرمانده نیروهای نظامی، احمد رضا ردان معاون پلیس ملی ایران و حسین طیب معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال شده است. از این پیش ایالات متحده علیه بخش مالی و بانکی ایران هم تحریم های اقتصادی یک جانبه اعلان کرده بود. ماه ایونی سال روان شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال بسته چهارم تحریم های بین المللی را برای عدم شفافیت برنامه هسته ای ایران به تصویب رسانده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تحریم های کاخ سفید علیه 8 منصبدار والامقام ایرانی که در نقض حقوق شهروندان ایران عیبدار می شوند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
برنامه های تاجیکی رادیو آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه. و اکنون از موضوعی که تایی دو روز اخیر مردم کشورهای اروپایی را شدیداً نگران کرده است. نهادهای اکتشافی غربی گفتند که آنها قصد حمله های نوی تروریستی بر ضد بریتانیا، فرانسه و آلمان را آشکار کردند. به نوشته خبرگزاری ها این سلسله حمله ها در موضع های قبیله نشینی پاکستان تهیه شده است و گروه های الهیده جنگی می بایست که آنها را از طریق گروگان گرفتن ساکنان کشورهای غربی و هم قتل آنها انجام می‌دادند.
برخی رسانه‌ها گفتند که این حمله‌ها باید تقریباً حمله‌های دو سال پیش به شهر ممبئی هند را تکرار می‌کردند. در حمله‌ها به شهر ممبئی 166 نفر کشته شده و بیش از 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. طرح تهیه این حمله گسترده چگونه آشکار شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما سلیمی ایوب‌زاده.
سازمان های جاسوسی غرب بنابر خبرها در پی عاملان احتمالی نقشه تروریستی گسترده ضد بریتانیا، فرانسه و آلمانند. خبرگزاری های غربی به نقل از منابع مخفی در نهادهای اکتشافی و امنیتی ایالات متحده و اروپا میگویند احتمال می رود این حمله ها در پاکستان طرح‌ریزی شده اند. تلویزیون بی بی سی آن را یکی از جدی ترین طرح های القاعده در سال های اخیر نامید که از طرف سران گروه های پایکارجو در مناطق قبیله نشین پاکستان آماده شده است. این رسانه گفت بنا به طرح مذکور دسته های یکچین جهادیان باید غربیان را گروگان گیرند و به هلاکت رسانند. آن افزود این اندیشه از مرحله پیشنهاد به مرحله طرح‌ریزی وارد گشته است. تلویزیون بریتانیایی اسکای نیوز از تبادله اطلاع در بین سه کشور اروپایی و ایالات متحده خبر داد که به گفته آن زمینه افشا و خونسا شدن طرح را فراهم آورد و رسانه دیگر تلویزیون ای بی سی نیوز آمریکا میگوید اطلاع مربوط به طرح از یک گمانبر شده تروریسم دریافت شده است. این شخص شناسنامه آلمانی داشته در عرفه سفرش به اروپا بازداشت شد و حالا در محبس نیروهای آمریکایی در بگرام افغانستان نگهداری می شود. ای بی سی نیوز به نقل از مقامات در واشنگتن گفته است ایالات متحده نیز از اهداف این طرح بوده است. مقامات اروپایی موجودیت چنین طرحی را تصدیق نکردند، اما در هر سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان حالت آمادگی به تهدید اعلان شده است. مدیر کل خدمات استخباراتی می پنج بریتانیا جاناتان ایوانز روز 16 سپتامبر از تهدید جدی حمله مرگ‌آور هشدار داده بود. وزیر امنیت داخلی آمریکا جاناتان ناپولیتانو روز 22 سپتامبر گفت افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از تهدیدهای علیه کشورهای غربی از جمله دولت‌های اروپا پیام می‌دهد. نگرانی‌ها از حمله‌های احتمالی و زنگ تلفنی شخص نامعلوم روز 28 سپتامبر سببی برای جهانگردان بسته شدن برج ایفل در پاریس شد. چنین تهدید در یک ماه بار دوم به وقوع می پیوندد. وزیر امور داخلی فرانسه بریس هوکتوفو روز 20 سپتامبر از تهدید واقعی چنین گفت:
من به یگان پرسش دیگر پاسخ نخواهم داد، ولی تصدیق میکنم که تهدید واقعی است و هوشیاری و آمادگی ما تحکیم یافته، سطح نگرانی به درجه پیش از آخر بالا رفته است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات استخباراتی آمریکا جیمز کلاپر در اظهارات روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به یگان طرح معین تروریستی گفت خبر دارد که القاعده در پی ضربه زدن به اروپا و ایالات متحده است. روزنامه‌های آمریکایی افزایش استفاده از هواپیماهای بسرنشین در مناطق قبیله نشین پاکستان را به اطلاع خدمات استخباراتی درباره حمله احتمالی بستگی دادند. مقامات پاکستانی میگویند چنین حمله‌ها اخیراً قریب 20% بیشتر شده اند.
از سوی نهادهای کشفی غربی آشکار شدن طرح حمله گسترده به چند کشور اروپایی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله خبری باز هم برمیگردیم به حوادث در شرق تاجیکستان به موضوع مسدود و قطع شدن ارتباط تلفنی با این منطقه. اخیرا وزیر مخابرات و نقلیات تاجیکستان علیم بابایف اعتراف کرد که رابطه تلفنی با وادی رشت به دلیل عملیات ویژه نیروهای انتظامی در آن موضع موقتا مسدود شده است. از این پیش همین وزارت دلیل قطع شدن ارتباط تلفنی با رشت را با خراب شدن خطهای مخابراتی پیوند داده بود. و اما مردم به خصوص مهاجران رشتی در روسیه و دیگر کشورها در این وضعیت ناآرام چگونه باید از حال و احوال پیوندانشان در آن منطقه آگاه شوند؟ گزارشی میرزانبی خالق‌زاد همکاری ما در دوشنبه.
برخی از مسئولان شرکت‌های موبیلی اظهار تشویش می‌کنند که وزارت امور داخله با آنها اجازه نمی‌دهد که فرستنده یا آنتن‌های خود در منطقه رشت را درست کنند. به قول آنها شروع از تاریخ 19 سپتامبر به این طرف، یعنی از روز آغاز عملیات نیروهای قدرتی حکومتی در دره کمراب رشت، خط تلفن‌ها به این منطقه و از این منطقه به بیرون قطع می‌باشند. یک مسئول شرکت موبیلی که نخواست نامش افشا شود گفت که نهادهای قدرتی زمان ادامه عملیات در ناحیه رشت را مشخص نکردن و آنها نمیدانند که به مشتریان خود چی گویند. به قبل همصحبت ما یگانه پاسخی که تا کنون به مشتریان داده می شود این نقص تکنیکی بوده است. در همین حال وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان علیم بابایف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است به خاطر عملیات نهادهای قدرتی در ناحیه رشت موقتا خط تلفن ها قطع کرده شده است. ولی تا کنون نهادهای حکومت تاجیکستان قطع کرده شدن ارتباط تلفن ها به ناحیه رشت را تنها علت فنی شرح می دادند. معاون وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان بکبروف گفت که با وجود وضع به عمل آمده همه چاره ها را جستجو کرده ایستادند که شرایط برای فعال شدن خط ارتباط تلفن به این منطقه فراهم آورده شود.
بله بله، ما جوار دستگیر کردیم، همه کاغذ گذاری و همه چه وای کردیم، یگان وای نیست.
اما در رسیدگی به این سوال که به طور دوامدار ادامه یافتن عملیات و به فعالیتی خطهای تلفن بر ضرر شرکت‌های موبیلی انجام نخواهد یافت، رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان غفور ارکایف چنین پاسخ داد:
когда идёт речь о безопасности государства, речь идет о специальных операциях силовых структур.
ببینید وقتی سخن از امنیت و ثبات دولت می رود زمانی که مسئله فراریان زندانی و مسئله تروریسم در میان است چگونه در باره اهمیت مالی شرکت های موبیلی گپ زنیم البته وقتی که فرستنده های آنها در این منطقه فعال نیست آنها ضرر مالی می بینند ولی عملیات نظامی باید با موفقیت علیه تروریست ها انجام شود و این یک عمل قانونی است که مقامات حکومت کشور اجرا می کنند
оказывать какое-то содействие для того, чтобы поскорее закончить с поимкой как сбежавших из СИЗО, так и с террористами.
در خصوص اینکه ضرر مالی شرکت‌های موبیلی در مهلت ادامه عملیات را کدام جانب خواهد پرداخت، مقامات حکومت کشور پاسخ ندادند و نمایندگان شرکت‌های موبیلی هم نمی‌دانند که این پهلوی مسئله چی خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل ارتباط تلفنی با ناحیه رشت که چند روز اخیر مردم را شدیداً نگران کرده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مسائل اقتصادی. در حالی که حجم تبادل کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماه سال روان 112 میلیون دلار را تشکیل کرده است، جانب ایران رابطه دو کشور در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان خوانده است. معاون وزیر انرژی ایران ضمن سفرش به تاجیکستان گفته است ایران و تاجیکستان باید رابطه تجارتی و اقتصادی خود را تا به سطح بلند رابطه سیاسی دو کشور برسانند.
مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی و تجارتی و علمی و فنی دو کشور در نشست نوبتی کمیسیونی همکاری های بین دولتی در دوشنبه مطرح می شد و این نشست کمیسیون دیروز شروع شد، امروز هم ادامه خواهد یافت. این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلی پیگیری کرده است.
سفیر ایران در تاجیکستان روابط میان دو جمهوری در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان خواند و گفت که میان تاجیکستان و ایران در سطح عالی مسئله حل ناشده وجود ندارد. با وجود این، علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان گفت که دو جمهوری را ضرور است کارهای زیادی را در توسعه روابط اقتصادی انجام دهند. اسماعیل محصولی معاون وزیر انرژی ایران در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان در تایید سخنان سفیر گفت ما باید تلاش کنیم که روابط اقتصادی و تجارتی را نیز به سطح روابط سیاسی برسانیم.
موضوعات مختلفی مطرح است در اجلاس که مربوط به بحث‌های ریلی و جاده‌ای در بخش وزارت راه، موضوعات اقتصادی و بازرگانی در خصوص تعرفه‌ها و سایر موضوعات تجاری بازرگانی مربوط به بخش بهداشت وزارت بهداشت، موضوعات فرهنگی و مسائل آموزش پرورش و در کنار اون چند مورد توافقنامه مستقل هست که خود سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی پیشنهاد کردن و وزارت اقتصاد در زمینه پولشویی و بعضی از بخش‌های دیگه به صورت مستقل امضا خواهد شد.
این در حال است که تبادل کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماه اخیر بیش از 112 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که نسبت به چین و روسیه بیش از 10 برابر کمتر است. در طول 8 ماه از تاجیکستان به ایران در حدود 30 میلیون دلار کالاها صادر شده، در حدود 81 میلیون دلار کالاها از ایران به تاجیکستان وارد شده است. ولی با گفته خداوردی خالق نظروف از مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، طرح احداث راه آهن ایران و تاجیکستان از طریق ترکمنستان و افغانستان که با ابتکار ایران روی کار خواهد آمد، میتواند تاجیکستان را از بن‌بست ارتباطی رها کند.
اگر همین طرح هر چه زودتر حل شود و به کار درآید، ما می توانیم تمام مشکلات امروزه خودمون را حل و فصل کنیم. تامین شدن اتصال از طریق راه آهن و ادامه این راه به طرف چین بهترین پروژه اصل خواهد بود.
ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن 1 میلیون دلار اختصاص داده است و همکاری های آینده در این زمینه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی نیز مطرح است. به گفته شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان موضوع پیش از مهلت تا 20 سالگی جشن استقلال تاجیکستان با استفاده دادن نیروگاه سنگتوداده از مسئله های محوری مطروحه در اجلاس این کمیسیون مشترک است. نیروگاه سنگتوداده با سرمایه ایران در تاجیکستان ساخته می شود و طبق قرارداد امضا شده پس از استفاده بری 12 ساله به نفع ایران این نیروگاه در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. با علاوه شرکت های ایرانی در ساختمان تونل و جاده های تاجیکستان نیز سهم دارند. اخیرا شرکت صابری ایران در مزایده در ساختمان راه شاهان زیغر در منطقه درواز برنده شد. این ساختمان از سوی نهادهای مالی منطقوی و جهانی سرمایه گذاری می شود. با علاوه ایران تلاش دارد با شبکه های برق تاجیکستان پیوست شود. محسن کبیر معاون رئیس شرکت توانایی ایران در این باره گفت:
امیدواریم این مطالعات رو توسط سه جانب نهایی بکنیم و این ارتباط الکتریکی رو برقرار بکنیم که بتوانیم از طریق تاجیکستان، افغانستان و ایران انتقال برق انجام بگیریم.
با وجود این در همکاری ها در روابط تاجیکستان و ایران در مورد امنیت سرمایه های ایران در تاجیکستان همکاری های بانکی و تفاوت تروفه ها مشکلی های زیاده وجود دارد. به قول کارشناسان به همین دلایل شرکت و بخش خصوصی و تاجر اصلی ایران تا به حال وارد بازار تاجیکستان نشده است و هدف کمیسیون مشترک بین دولتی نیز رفع همین مشکلات است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به دیروز و امروز و فردای روابط اقتصادی و تجارتی ایران و تاجیکستان در پس منظر نشست کمیسیون همکاری های بین دولتی در شهر دوشنبه. مجله خبری رادیو آزاد است که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمال پخش می شود. در ادامه برنامه چند گزارش صحبت جالب دیگر هم داریم و شما را همچنین با مطالب نشریه های چاپ دوشنبه هم آشنا میکنیم که امروز به دست خوانندگان میرسند. با ما بمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ضمناً صبح امروز هفته‌نامه‌های تاجیکستان از چاپ برآمدند و دسترسی خوانندگان می‌شوند. اما پیش از آن که نشریه‌ها به دست شما برسند، همکارم کیومر سیاتو چندی از آنها را ورق زده است. کیومر سیاتو میشد بگوید که مهمترین مطالب نشریه ها در این هفته کدام هایند؟ باز هم از حادثه های رشت گفتند یا موضوع های دیگر نیز هست؟
بله سید قاسم، واقعا اظهارات سازمان های خبرنگاری در پاسخ به بیانیه وزارت دفاع قصه های رشت و میرزا خوجا احمدوف و همچنین ضعف احزاب مخالف در تاجیکستان از مهمترین مطالب هفته‌نامه های چاپ دوشنبه به حساب می روند. فرج زیر سلوحه لختک های گلین مطلبی را که هنوز 2 سال پیش در همین نشریه روی چاپ آمده بود و درباره میرزا خوجا احمدوف بحث می کرد، دوباره انتشار داده و آن را یک نو پاسخ به بیانیه وزارت دفاع خوانده است که اخیرا خبرنگاران را در بررسی و تفسیر نادرست قضیه کمراب متهم کرد. خورشید عطاولو سردبیر فرج در پیشسخن این مطلب با تاکید به وزارت دفاع نوشته است که ما از جنایت های میرزا خوجا احمد و گروه او آغاز از سال 2007 می نوشتیم و خطر او را برای شما بر این مسئولان می رساندیم. وی در ادامه جوابنامه خود گفته است این وطن، این ملت، وطن ما ملت ما نیست هست و اینکه چرخی گردون شما بر اینها را سر کرسی آورده است معنای آن را ندارد که با سوء استفاده از منصب به جای اصلاح کمبودی از نفران اصلاح کمبودی را می خواسته دشمن سازید. در همین حال اکثر هفته‌نامه های مستقل اظهارات رسمی سازمان‌های خبرنگاری و سردبیران بعضی از نشریه‌ها را انتشار دادند. هفته‌نامه تاجیکستان این اظهارات را در صحیفه‌های خود جا داده نوشته است ما کوشش‌های تعقیب و تحقیر ژورنالیستان از جانب وزارت مدافعه را که متأسفانه توسط همکسبان ما از رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون عملی گردید ناجا شمرده و طلب داریم که مسئولین این وزارت از طریق رسانه‌ها عذر بپرسند. هفته‌نامه پیکان باشد عملیات نیروهای دولتی را که در اول برای بازداشت فراریان و بعد از آن برای بازداشت و خونسا کردن گروه مولا عبدالله به منطقه رشت رفته، حالا میرزا خوجا احمدوف را هدف قرار دادند، شبه انگیز خوانده است. این نشریه گفته است درباره حادثه هایی که در رشت میگذرند سوال هایی هستند که پاسخ درست و صحیح را میخواهند. از جمله به نوشته پیکان، آیا مولا عبدالله و میرزا خوجا مثل خوجا علی و علی خوجا یکی اند که این را سبب خیانت میدانند و او را تعقیب میکنند؟ اولگا توتوبالین خبرنگار از اپلوس هم نوشته است که مقامات باید تن گیرند که هدف اصلی آنها در منطقه رشت میرزا خوجا احمدوف بود. او را کیهوسکی میخواستند نابود کنند اما در اول ترسیدند بعد کامیاب نشدند، گفته است اولگا توتوبالینا. هفته‌نامه اسسر باشد در مطلب موقع بعضی از اعضای فرانت خلقی در کلوب را در یک صحیفه جا داده است که آنها گفتند بدون شک میتوانند که برای مقابله با سابق رزمنده های اتحادی نیروهای مخالفین وارد منطقه غرم شوند. علی خان شریپوف معروف به علی بی حدود به اسسر گفته است که ما چنین جنگ را زیاد دیدیم و حکومت از مهارت و ملکه جنگی ما استفاده برد. مخالفان به موقع سرمقاله از اپلوس در این هفته است و این نشریه گفته است وقتی اپوزیسیون یا مخالف میگیم سابق قماندان های صحرایی به یاد میرسند، اما اپوزیسیون دیگر یعنی مخالفان دیگر حزب های سیاسی مخالف در تاجیکستان مردند. نکته ای که در صحبت با خبرنگاری از اپلوس رهبران احزاب سیاسی آن را شدیداً رد کردند. هفته‌نامه آزادگان باشد از صاحب نظران پرسید است که آیا تشکیل اتحادی نیروهای دموکراتی تا کجا ضرور است؟ عبدالغنی محمد عزیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تشکیل این اتحاد را پدیده نیک، ولی سیف‌الله سفروف معاون رهبر مرکزی تحقیقات استراتژی آن را یک نوع بازی سیاسی خوانده است. روزنامه امروز نیوز باشد زیر سلاح روسیه در تاجیکستان تبادلات کردن است مطلبی را چاپ کرده. عکس داداجان عطاولو رهبر سازمان وطندار و از مخالفان حکومت امام‌علی رحمان را نیز در آنجا جا داده است. این نشریه با اشاره به نشست خبری آقای عطاولو در مسکو نوشته است اگر تا این زمان مطبوعات، سیاستمدارها و دایره‌های کارشناسی روس درباره تاجیکستان و حوادث آن یک نفر پرده پوشانه صحبت می‌کردند، اکنون به آشکار بیانی گذاشتند. و مؤمن قناعت شاعری مردم تاجیکستان در قسمت‌های آخری سلسله صحبت‌هایش در هفته‌نامه ملت گفته است تا حالا جنگ شهروندی تمام نشده است و با شکل و شیوه‌های دیگر دوام دارد. کسی که دشمن استقلال ملی، اندیشه‌های ملی تاجیکی است، همان شخصیت‌های ملت‌گرا را از بین برده ایستادن تاکید کرده است مؤمن قناعت.
تشکر همکارم کیومر سیاتو بود با گلچینی برخی از مطالب مهم و جالب نشریه های چاپ دوشنبه که امروز به دست خوانندگان رسیدند. و باز هم از موضوع رسانه های خبری و طبع و نشر، دیروز کارمندان کمیته انداز تاجیکستان با بازرسی برخی رسانه و چاپخانه های خصوصی آغاز کردند. مسئولان کمیته انداز از جمله به چاپخانه خصوصی آیلا پرینت آمده اسناد کارخانه را به نوار گرفتند و برای نسخه گیری با خود بردند.
سیاوش همدموف رهبر این چوبخانه در صحبت با خبرنگار ما حرمگلی قادر گفته است آنهایی که برای بازرسی آمده بودند حتی خود را معرفی نکردند.
اونجا تا بار دوستان دیدم ویدیو کامره کشان که کدم سرخوی و قضی توی گرفتم یک نسخگی و کرو کدم زمان پنج تا شش مستقل چوب میشه مره فراش چوب میشه پایکون چوب میشه بعد قضی توی تاوچان بیشوب چوب میشن همه نمون دیگه قضی تو ما کورگارو تکنیکی مدن چیزی واردن تو دامو چوب کدم اومدن خواهی کردم بس انجیش کردم های کرده خواهی شونو معرفی نکردم ولی یکم تا نه نوم چه گفت نه چه گفت نه فرمان شو نشان داد نه چیز نه دست رنگ شو نشان داد نه نمیدونم موز بید ممکن نه نمیدونم ولی کی بدن ولی نه حجت نشان داد من خود شونو معرف کردم نوم تا میگم اچه مگه که نوم امین جان من بعد من اکای امین جان میگم وای همراهش میگه کرد کسر میگم مرا ای که امین جان شده میگه اگه کردن آخی نه یست کردن چه بومه کنی آخی ما باور کردیم و در حقیقت باور کردیم گفتن همه نشان دادیم و نشان میکنم و فیخت چه و خیلی یک توجه ما نمیدم که چی بودن چی بودن من نشان میدنم نفهم داشتم.
سیاوش همدموف مدیر چاپخانه خصوصی اویلا پرینت بود که درباره مورد بازرسی مقامات مالیاتی قرار گرفتن این چاپخانه صحبت میکرد. اما در کمیته امداد تاجیکستان با همکار ما حرمگل قادر گفتند که بازرسی کارخانه های خصوصی سه روز باز و طبق نقشه ادامه دارد. بابا بابایف یک مسئول کمیته امداد میگوید
مو پرفرکتی که مو چندین اندوش فورنده فعالیت اندوز بانیش از نظر گذروندیم چندین سوپرمارکت نقطه فروش سوزی سوریه از اون جمله اون رایون با و نشریات اویلاپری نازش و افتمویکا بود و یا دیدیم
بازرسی شما تنها سری نشریات خصوصی است یا در مجموع دیگر کارخانه ها نیز مورد بازرسی قرار میگیرند؟
کارهای پرافلاکتیکی نظارتی چندین اندوز فرانده رفتیم زیاده از 100 اندوز فرانده رفتیم دوم سه روز.
اینکه کارمندان شما با نشریات اویلا پرینت تشریف آوردن خیلی شبهانک به نظر می رسیدن و بدون معرفی یعنی حجت کارمند اندوز بودن یا اینکه مسئولین این نشریات را بازپرسی کردند تو کجا واقعیت دارد؟
از روی کودش اندوز و همون ویش مورد آموزش قرار دادیم اومدیم همگی تا نیمه روز بودیم از ساعت 10 تا 11 و نیمه شخصیتی روحبرش یا یکون فعالیتی دیدیمه و دخل نداره این کار حلولی فعالیتی مقامات اندوز است.
بازرسی شما آیا یک نوع فشار بالای نشریاتی مستقل و یا نشریه های مستقل نیست؟
یکون اساس نداره خیلی نشریات دیگره و این نشریات دیگره خیلی بسکرم جمهوری تاجیکستان قریب 85 نشریه است. ما همگی یادش رفتیم.
بابا بابایف بوده نماینده کمیته امداد تاجیکستان که می گفت بازرسی فعالیت های مالی چاپخانه ها و رسانه های مستقل طبق نقشه صورت می گیرد و فرمایشی حکومت نیست.
با این وجود شروع این بازرسی باعث به نگرانی و حدس و گمان های کارمندان رسانه های مستقل شده است و آنها میگن زمان و شیوه آغاز این بازرسی خیلی مشکوک به نظر میرسد. برخی با اشاره به یک اشارات شدید لحن وزارت دفاع در رابطه به نکاسی حوادث منطقه رش در رسانه های مستقل و همچنین واکنش رسانه ها به این اشارات میگن که شاید مقامات به موج انتقاد در نشریه ها تاب ناورده میخوان آنها را توسط نهادهای مالیاتی مجازات کنند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون یک گزارش جالب از شهری کولوب. آخرین مجسمه پیشوای کمونیستان جهان ولادیمیر لینین از باغ مرکزی این شهر برچیده شد. از این پیش در روزهای تجلیل جشن 2700 سالگی شهر هم دو هیکل لینین را از کوچه و خیابان‌های کولوب گرفته بودند.
در همین حال گفته می شد به جای یکی آنها مجسمه ابوعبدالله رودکی سردفتری ادبیات فارس و تاجیک قامت افراخت اما جای مجسمه دوم تا حال خالی است. همکار ما در کلوب مومین احمدی تلاش کرد تا در کجا بودن مجسمه دومی لینین را معلوم کند. توجه کنید به گزارش مومین احمدی.
صبح 29 سپتامبر ساکنان و نمایندگان حزب کمونیست از ناگهان بر کندن هیکل ولادیمیر لینین بنیادگذار دولت شوروی از باغ فرهنگ و فراغتی شهری کلوب خبر یافتند. شریف سفرف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در منطقه کلوب هنگامی واکنش این عمل را وحشیانه عنوان کرد و افزود هنگامی صحبت با پاسبان باغ معلوم کرده است که گروه نامعلوم نوخلف ساعت 1 شب به تخریب هیکل لینین دست زدند. اما پاسبان باغ گفته است که او از این عمل صبح آگاه شده با مسئولین با خبر داده است. جنوبی سفرف افسود حزب کمونیست به این خاطر یک جلسه فوری برگزار نموده است. حکومت محلی بحری پیدو و برقرار نمودن هیکل درخواست کرده است.
از روی بیروی کمیته پارتیوی شهر و منطقه حزب کمونیست توجستان از تمام رایان را جمع کردیم. این مسئله را محکمه کردیم و تمام کمونیست ها از اون بیرو با یک چشم غضب همین رفتار وحشیانه همین مردکار را وای کردن محکوم کردن.
نمایندگان حزب کمونیست در این جلسه اینچنین گفتند که اگر هیکل دوحیشان دوباره برقرار نشود دست به اعتراض خواهند زد. اما ظهر امروز شرف عزیزف دیرکتور باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب از جانب گروه نامعلوم شکستن این هیکل را رد نمود. جناب عزیزف گفت این هیکل فعلا در انبار باغ محفوظ بوده، انتظار تعمیر و ترمیم است.
هیکل لنین به همه خاطر ما گرفتیم که خواستیم او را تعمیر و ترمیم از نو تعمیر و ترمیم خوب کرده باز در جایش گذاریم.
با این وجود شریف سفرف رئیس حزب کمونیست در منطقه کلوب از یک معرکه ضد کمونیستی در این منطقه خبر میدهد و میگوید فعلا در برخی مسئله ها هم حکومت به آنها فشار میورد و هم نشریه های محلی فعالیت آنها را غیر منصفانه انتقاد میکنند. با عنوان مثال او میگوید چند قبل در نشریه پژواک مقاله با عنوان بطلاق سیاسی و قدم های نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان انتشار یافت که در آن به تحقیر پیشوایان ساخت جامعه کمونیستی راه داده شده است.
در بیوروی کمیته پرتوی شهر منطقه که مشترک زشت اخبارات دادن در باره همین مقاله تومتنگیزی رستم عظیم چنین ایسان میکنن که محریر همین گزیت هم سر یک بیمدنیتی کرده است.
در همین حال رستم عظیم مؤلف مقاله که باعث رنجش کمونیستان گشته است میگوید کمونیستان در زمان شوروی زودرنج یا به اصطلاح ارکه تربیه یافته توانی تحمل انتقاد رو ندارند. او میگوید
در آن مقاله وضعیت تاریخی و کنونی حزب کمونیست و تاثیر آن به دولت و حکومت تاجیکستان را در اساس دلیل ها بیان داشتند. از آنکه جانب حزب کمونیست با گذشت 3 ماه به نوشته واکنش رسمی ندادند، چنین می حسابم که آنها سند و دلیل ها در مقابل نوشتار من ندارند و تنها در صحبت های جداگانه تحقیر خود را تسکین می دهند.
حزب کمونیست از سالهای 30 عصر گذشته در منطقه کلوب فعالیت می کند. هم اکنون به قول رهبری حزب بیش از 10,000 ساکن در منطقه کلوب پیروی حزب آنهاست. زمان شوروی در اکثر نواحی منطقه هیکل و پیکره های لنین پیشوای کمونیستان گذاشته شده بود، ولی پس از 15 سال پاشخوری شوروی آنها یک و یک برکنده شدند. هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغتی کلوب از آخرین هیکل آن در منطقه کلوب دانسته می شود. قبلا در سال 2006 هنگامی آمادگی به جشن 2700 سالگی کلوب دو هیکل لنین نیز از شهر برکنده شده بود. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
از باغ مرکزی شهر کلوب گرفته شدنی آخرین مجسمه ولادیمیر لنین در این شهر و اینجا شنوندگان ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان از یکایک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیو آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگه به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبانتان.
خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاری، دف و درم بیاری، به او غزل نسازو، یالا قلم بیاری، یالا قلم بیاری. وقتی میبینم غیر ما کسی از ما نمیشه دل بره وطن یار خانگی نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیر تو کسی گل نمی کنه در سرود من در صدای من خوب شد آمدی پوچو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمد از سفر
آمد از سفر
چای و چلمه بی